FM ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شبکه فرهنگ تقدیم می کند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.
ای قلم هستی بسی زیبا گوهر، ای قلم هستی بسی زیبا گوهر، برگرفته علم از تو بال و پر. هیچ میدانی که والایی قلم، چون خدا بر نام تو خورد قسم. به نام خداوند لوح و قلم. شنوندگان عزیز شبکه رادیویی فرهنگ سلام، برنامه فرهنگستان آغاز شد. زبان زنجیره ای از پیوند دیرینه مردم، خاک، آیین‌ها و فرهنگ است و این دیرینگی رنگ کهنگی نگرفته و ندارد، چرا که روش‌های استوار زبان فارسی و نقش‌آفرینی‌اش در بیان بزرگانی از استادان کلام تا خردمندان و دانش‌پیشگان مؤید این گفتار است. زبان دیرین فارسی رنگ کهنگی ندارد، چرا که در هستی خود درونزاست. نه فارسی که هر زبان استوار دیگری اگر زاینده نباشد، دیر یا زود به سرنوشت محدوم نابودی سپرده می شود. زبان فارسی زاینده و بالنده است، از گذشته وام می گیرد و چشم به آینده دارد. زبان و ادبیات فارسی در جهان بی همتاست. در هر سده‌ای در سرزمین ما کسانی برخاستند و زیباترین آثار بشری را به جهان تقدیم کردند. چه بسیار اندیشه‌های بلند و فکرهای عالی و عاطفه‌های شورانگیز که در زمین شعر و ادب فارسی بالیدند و جهانی را از ثمرات جانفسای خود بهره‌مند ساختند. حتی گوته، فیلسوف آلمانی، بر این باور است که ادبیات فارسی یکی از چهار رکن ادبیات بشر است. گوته همچنین درباره حافظ، شاعر بزرگ وطنمان میگوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو همچون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل تو با مطلع و مقطع آن فرقی نمیتوان گذاشت، زیرا همه آن در حد جمال و کمال است. اگر روزی دنیا به سرایت، ای حافظ آسمانی، آرزو دارم که تنها با تو و در کنار تو باشم، چرا که این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. شما شنونده برنامه فرهنگستان هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. دعوت میکنم دقایقی صحبت‌های سرکار خانم مریم توسلی که از کارشناسان ارجمند فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند را بشنوید. ایشان درباره واژه‌های مصوب فرهنگستان با شما سخن می‌گویند.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. امیدوارم که در هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. با دو واژه از مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی از گروه پزشکی در خدمت شما هستم. واژه اول استئوپروسیس هست که به معنی کاهش بافت استخوانی که معمولاً در سالخوردگی پیش میاد و باعث نرمی و شکنندگی استخوان ها میشه. این واژه از ترکیب دو بخش ساخته شده. بخش اول استئو هست به معنی استخوان و بخش دوم پور که واژه یونانی هست به معنی محل عبور و سوراخ و دو قسمت با هم دیگه به معنی سوراخ در استخوان هستش و در واقع پسوند نهایی اوسیس هم پسوندیه که نشون دهنده وضعیت و حالت و در پزشکی برای بیان بیماری استفاده میشه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی با کمک متخصصان در برابر این واژه معادل پوکی و استخوان قرار داده و به تصویب رسونده. در کنار این واژه واژه استئوپروتیک که حالت صفتی این واژه هست هم در نظر گرفته شده که تعریفش هست صفتی برای استخوان یا شخصی که دچار پوکی استخوان شده باشه. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این صفت معادل پوک استخوان قرار داده و به تصویب رسونده. پس واژه‌های امروز رو یک بار دیگه با هم مرور می‌کنیم: استئوپروسیس پوکی استخوان و استئوپروتیک پوک استخوان. تا روز دیگه و برنامه دیگه، بدرود.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
زبان در کنار برخی بنمایه‌های دیگر بخشی جدایی ناپذیر از هویت فرهنگی هر کس است. ما به واسطه زبانی که با آن سخن می‌گوییم هویت قومی و ملی پیدا می‌کنیم. علاوه بر این زبان‌ها و گویش‌های مختلف در شکل‌گیری هویت افراد که متعلق به اقوام مختلف هستند نقش دارد. زبان فارسی به عنوان زبان ملی کشورمان به صورت یک پارچه هویت ملی ما ایرانیان را می‌سازد. زبانشناسان ریشه زبان فارسی را به اقوام آریایی که حدود 1000 سال پیش از میلاد مسیح وارد فلات ایران شده اند می‌رسانند. زبان فارسی جزو زبان‌های هند و اروپایی است و زیر شاخه زبان‌های هند و ایرانی قرار می‌گیرد که خود شامل ده‌ها زبان می‌شود. زبانشناسان به صورت قراردادی زبان فارسی را به 3 دوره زمانی تقسیم می‌کنند: دوره باستان که از زمان ورود اقوام آریایی به فلات ایران شروع می‌شود و تا زمان انقراض امپراتوری هخامنشی در سال 331 پیش از میلاد ادامه می‌یابد. دوره میانه زبان فارسی از زمان انقراض هخامنشیان تا تأسیس حکومت صفاریان در سال 867 میلادی و دوره جدید نیز از زمان صفاریان تا امروز را در بر می‌گیرد. البته دوره امروزی نیز به قرارداد از ابتدای قرن چهارم خورشیدی تا امروز است. از برنامه فرهنگستان دعوت می‌کنم دقایقی شنونده صحبت‌های جناب آقای مهدی قنواتی باشید. ایشان رئیس محترم پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند.
با نام یاد خدای مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سوال شده که آیا استفاده از کلمه دستورالعمل در زبان فارسی جایزه و درسته یا خیر؟ چرا این سوال مطرح شده؟ جواب اینه که کلمه دستورالعمل از دو بخش درست شده، یک بخش دستور و یک بخش العمل. کلمه دستور کلمه فارسی تباره، یعنی متعلق به زبان فارسیه و از زبان دیگری وارد زبان فارسی نشده. اما کلمه عمل یا العمل همونطور که از ظاهرش پیداست از زبان عربی وارد زبان فارسی شده و بعد با یک کلمه فارسی تبار همراه شده و یک کلمه جدید رو ساخته به نام دستورالعمل. پس کلمه دستورالعمل بخشیش فارسی تباره و بخشیش عربی تبار. از اونجایی که برخی ادبا و برخی صاحب نظران چنین قضاوت و داوری کردند که در زبان فارسی ما بهتره از واژه‌هایی که از ترکیب دو یا چند زبان به وجود اومدن استفاده نکنیم، استفاده از کلمه دستورالعمل رو هم جایز ندونستم. اما اغلب صاحب نظران، زبانشناسان و زباندانان بر این نظرند که کلمه دستورالعمل یک کلمه فارسی است و نه عربی. به چه معنا؟ به این معنا که درسته که کلمه دستور از زبان فارسی و کلمه عمل از زبان عربی در کنار هم قرار گرفتند، اما مجموع این دو رو، یعنی کلمه دستورالعمل رو روی هم رفته، دیگه عرب زبان ها ندارند و اساساً عرب زبان ها درکی از کلمه دستورالعمل ندارند. این کلمه ساخته و برساخته فارسی زبانانه، بنابراین این کلمه امروز فارسی تلقی میشه و کاربرد اون رو جایز دونستند و هیچ اشکالی بر اون مترتب ندونستم. به همین علت استفاده از کلمه دستورالعمل به معنای آیین‌نامه، مقررات، ضوابط و نظایر این هیچ اشکالی در زبان فارسی نداره و ما میتونیم از این کلمه با خیال راحت استفاده بکنیم.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
زبان فارسی جزء چند زبان کلاسیک دنیاست که از هر سه دوره زمانی، باستان، میانه و جدید آثار مکتوب دارد. البته این زبان نیز مثل هر زبان دیگری همواره در معرض تغییر و تحول بوده و خواهد بود. علاوه بر این دارای گونه های مختلفی است که اکنون در داخل و خارج از ایران به آن صحبت می شود. فارسی در داخل ایران به گونه هایی مثل خراسانی، اصفهانی، شیرازی و در خارج از کشور به دری در افغانستان و نیز تاجیکی در تاجیکستان صحبت می شود. زبان فارسی به عنوان یک زبان رسمی با قدمتی طولانی و داشتن ادبیاتی غنی زبانی زنده و مهم در جهان امروز است. از نظر زبانشناسان اینکه گمان کنیم زبانها در مسیری قرار دارند که به تکامل ختم می شود، تصور چندان درستی نیست، بلکه هر زبانی در وهله اول وسیله بیان افکار و ارتباط بین افراد است. از سوی دیگر تغییر در هر زبانی یک امر کاملا ممکن و حتی ناگزیر است. هر زبان زنده برای بقا و انطباق با نیازهای ارتباطی در دنیای پیرامون خود ناگزیر از تغییر است. اما چند و چون این تغییر و اندازه آن در خور بحث است. و اما در این فرصت از برنامه امروز فرهنگستان، سرکار خانم مهدیه قنات آبادی که از کارشناسان محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند، درباره واژه‌های مصوب فرهنگستان با شما سخن می‌گویند. بشنوید.
سلام، امیدوارم خودتون و عزیزانتون سلامت و سرحال باشید. با واژه ای از حوزه حمل و نقل دریایی در خدمتتون هستم. در زبان فارسی ما به منطقه‌ای در مجاورت دریا که امکاناتی برای پهلوگیری و تخلیه و بارگیری کشتی ها داره میگیم بندر. در زبان انگلیسی به این منطقه میگن پورت و به منطقه‌ای که در مجاورت بندر و از طرف خشکی به یک یا چند بندر منتصل میشه و نیازهای مناطق صنعتی و تجاری رو از طریق جاده یا راهن سراسری تامین میکنه میگن درای پورت. اگر کلمه به کلمه ترجمه کنیم یعنی بهش میگن بندر خشک یا بندر خشکی، اما معادل چندان مناسبی برای فارسی به نظر نمیرسه، چون خود بندر هم در خشکی واقع شده و فقط در مجاورت دریا قرار داره. برای همین متخصصان گروه واژه‌گزینی حمل و نقل دریایی دست به واژه‌گزینی مفهومی زدن. همونطور که قبلا هم گفتم، روش‌های گوناگونی برای واژه‌گزینی یا دقیق‌تر بگم ساختن اصطلاح وجود داره. گاهی با توجه به ریشه واژه بیگانه میشه اصطلاح جدید ساخت، گاهی با توجه به صورت و ظاهر واژه بیگانه و معنی کردن تک تک اجزای اون اصطلاح میشه یک اصطلاح جدید ساخت، گاهی هم با توجه به مفهوم اصطلاح بیگانه میشه واژه‌گزینی کرد. برای این اصطلاح بیگانه هم متخصصان گروه واژه‌گزینی حمل و نقل دریایی فرهنگستان مفهومی واژه ساختن و در برابر درای پورت پیشنهاد کردن که بگیم پس بندر. پس معانی مختلفی در زبان فارسی داره. یکی از اونها به معنی پشت، عقب یا ورای چیزیه. مثلا وقتی میگیم کسی با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه، منظورمون اینه که فرد دودله و به اصطلاح همزمان که چیزی رو با دست عقب میزنه یا از خودش دور میکنه، با پا هم به جلو میکشه یا به خودش نزدیک میکنه. یعنی پس به معنی عقب به کار رفته و پیش به معنی جلو. بنابراین پس بندر اصطلاح کوتاه و شفافیه که میتونه منطقه‌ای در پشت بندر رو به ذهن ما متبادر کنه. لطفاً شمایی که پشتیبان ایران و زبان فارسی هستی با واژه‌های فارسی صحبت کن و اگر با بندر و مناطق اطرافش سر و کار داری به جای واژه انگلیسی درای پورت بگو پس بندر. الهی تن همه ایرانی ها به دور از گزند و دلشون شاد. تا واژه بعد بدرود.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه های نو. واژه ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.ir یا رایانامه DESS@APLL.ir در میان بگذارید. DESS@APLL.ir
شنوندگان فرهیخته ایستگاه رادیوی فرهنگ، به پایان فرصت برنامه دیگر از مجموعه فرهنگستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر و درودی دوباره به اتفاق همکاران ارجمندم با شما خداحافظی می کنم. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت.
بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، همسفر هر خانواده ایرانی، چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف، تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلبه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
نوآوران ضیافت اسفندلا، تولید کننده کباب پسخای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندلا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندلا، تحولی در پخت انواع کباب.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران. سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من. ای وطن،
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما یاران و همراهان عزیز برنامه کلیلک و دمنک. عزیزان، در قسمت‌های پیشین برنامه براتون از چگونگی آوردن این کتاب به سرزمینمان ایران سخن گفتیم. اصل کتاب به زبان هندی بوده و هندی‌ها نمی‌خواستند که این کتاب با ارزش رو به هیچ سرزمین دیگری بفرستند. پس هنگامی که برزویه طبیب به فرمان خسرو انوشیروان دادگر به دربار پادشاه هند رفت و در خدمت او قرار گرفت، تنها به او اجازه دادند تا کتاب رو بخونه، اما اجازه اووردن اون